بسم الله الرحمن الرحیم. یوم تبیض وجوه و تسود وجوه فاما الذین اسودت وجوههم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون و اما الذین ابیضت وجوههم ففی رحمت الله هم فیها خالدون تلک آیات الله نسلوها علیک بالحق وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. بعد از اینکه فضیلت دعوت به خیر و امر معروف و نهی از منکر را به فلاح معرفی کرد، فرمود ولتکن منکم امتی یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. و بعد از اینکه رذیلت تفرقه و اختلاف بعد العلم را بیان کرد، فبود بلا تکونو کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات و اولئک لهم عذاب عظیم، ظرف اون فلاح و این عذاب را ذکر کرد. فرمود فلاح اونها کی روشن می شود و عذاب عظیم اینها کی ظهور می کند؟ یوم تبیض وجوه و تسود وجوه. گاهی ظرف عذاب یا ظرف ظهور سعادت به عنوان یوم القیامه بیان می شود، گاهی در حین بیان ظرف اون مظروف را هم باز به زبان دیگر ذکر می کنند. بیان زالش این است که گاهی می فرماین گروه اول مفلحند و گروه دوم خاسرند و این در قیامت ظهور می کنند. این تعبیر فقط بیان ظرف است. گاهی ظرف طوری بیان می شود یک مظروف جدیدی را هم به همراه دارد، و این است که میگن روزی که یه عده روسفیدن یه عده روسیاست. این تعبیر غیر از آن است که بفرماید لهم عذاب عظیم یوم القیامه، چون این تعبیر یوم القیامه یک چیز جدیدی رو تفهیم نمی کند. اما این تعبیر یوم تبیضو یک چیز تازه ای را می فهماند. مطلب دیگر آن است که همونطوری که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه تو تبیان بیان فرمودن، این کلمه وجوه گذشته از این که اون معنای باطنی خود را هم به همراه دارد، معنی ظاهریش هم محفوظ است. یعنی یه ده واقعاً سیاه روین همونطوری که روسیاه هم، یه عده واقعا سفید روین همونطوری که روسفیدن، یعنی همونطوری که موفقن روشون هم روشن است، یه عده همونطوری که ناکام و ناموفقن صورتشون هم سیاه است. بعضی ها اصرار کردن به این که منظور از این بیاض وجه یا سواد وجه سیاه رو یا سفید رو شدن نیست، بلکه روسفید و روسیاه شدن است، و آیات سوره عبس را هم به عنوان شاهد ذکر کردن. در سوره عبس دو وجوه مشخص شده است. در پایان سوره عبس این است: لکل امرئن منهم یومئذ شأن یغنی، هر کسی اون روز کاری دارد، یه عده مشغول نشاط خودشونن، یه عده مشغول عذاب خودشونن، هر کسی به فکر کار خودش است. این به عنوان متن و اجمال. اما شرح و تفسیر این است که وجوه یومئذ مسفره ضاحکه مستبشره، بعضی از چهره ها روشن است و خندان است و مژده دریافت میکند، و وجوه یومئذ علیها غبره ترهقها قطره، بعضی از چهره ها غبارآلود است و پژمرده است و در هم رفته است و دژم است و امثال ذلک، اولئک هم کفره الفجره. خواستن بگوین به این که منظور از این که فرمون مسفره است و ضاحک است و مستبشر، این روشن است که بعضیا خندانن و خوشحالن. خب این یه امر معنوی است، ولی در مقابلش نفرمود وجوه یومئذ علیها یا وجوه مثلا حزینتون و مانند آن یا باکیتون، بلکه فرمود وجوه یومئذ علیها غبره ترهقها قطره. این که فرمود یه عده اغبرند و غبارآلودند و خاکیان و در هم رفتند، این در هم رفتگی و اغبر بودن و غبارآلود بودن در مقابل این زاهک مستبشر است. پس منظور این است که یه عده غمگینند یه عده خوشحال. منظور این نیست که یه عده صورتشون غبار دارد و خاک آلود است. این تقابل علیها قبره با زاهکه نشون میدهد که این علیها قبره نه یعنی غبار آلود است بلکه غمگین است. پس به یه امر معنوی توجیه میشود نه امر ظاهری. این شاهد چنانکه زاهک که دیگه معنی مجازی ندارد، که در معنای بیاض و سواد تعبیر رایجی داریم. به آیه سوره نحل و زخرف هم شاهد قضیه بود. اونا گفتن که اذا بشر احدهم بالانثی ظل وجهه مسودا وهو کدیم. اگر در جاهلیت به بعضی از قبائل خبر می رسید که همسر شما دختر زایید، اینها رو سیاه می شدن نه سیاه رو. پس معلوم می شود که این تعبیر در قرآن کریم هست. ولی به همین معیار زاهکتون مستبشره معنای معنوی دارد. علیها قبره ترحقا قترم بر اساس این تقابل باید معنای معنوی مراد باشد. منظور اون پژمردگی و اندوهگینی است نه یعنی غبارآلود است. بله بله. اما در سوره مبارکه زمر اون مثل همین آیه محل بحث شاهدی را به همراه ندارد. آیه سوره زمر آیه 60 سوره زمر است که فرمود و یوم القیامه تر الذین کذبوا علی الله وجوههم مسوده الیس فی جهنم مثوا للمتکبرین. اون آیه بار زائدی ندارد که انسان بتواند یک شاهدی از او استشهاد کند. و در جریان رومیون و اون مربوط به دنیاست، اینی که ما یک شاهدی اقامه بکنیم که دلالت بکند بر این که این وجوهی که در قیامت سفید یا سیاه است، گذشته از این که رو سفیدی و رو سیاهی را به همراه دارد، سیاه رویی و سفید رویی را هم داشته باشد. این شاهد لازم است. بالاخره بدن در قیامت برابر همون عقاید و اخلاق ساخته می شود که یوم تبل سرائر. و اگر چونچه عقیده و عمل صالح بود، بدن بدن زیبا ساخته می شود. و اگر عقیده و اخلاق طالح بود، بدن بدن زشت ساخته می شود. بدن را در اونجا عقیده و اخلاق می سازد، ظهور می کند. حالا گاهی عقیده که ظهور کرد نتیجهش این می شود که این شخص هم خوشحال است، هم رو سفید است و هم سفید روی. گاهی هم از اون طرف وقتی عقیده و اخلاق بد ظهور کرد نتیجهش این می شود که این شخص هم رو سیاه است هم سیاه رو. ولی اونها شاهد اقامه کردن، یعنی تا کنون چند تا شاهد به سود اونها اقامه شده است که منظور از بیاض وجه و سواد وجه هم اون رو سفیدی و رو سیاهی است نه سیاه رو بودن و سفید رو بودن، یعنی امر معنوی است. برای اینکه آیه سوره نحل و آیه سوره زخرف که جریان جاهلیت را تشریح می کند مربوط به امر معنوی است. و آیه سوره عبس هم که فرمود و وجوه یومئذین علیها غبرتون ترهقها قطره، این هم اون معنای معنوی را بیان میکند. برای اینکه این علیها غبره ترهقها قطره مقابل زاهکتون مستبشر است و تقابل ایجاب میکند که در اینجا به معنای غمگین و محزون امثال زارک باشد. ولی هیچ کدام از اینها شهادت نمیدهد. برای اینکه اگر یک جای محفوف به قرینه بود ما او را بر معنای مجاز حمل کردیم، معناش نیست در جایی هم که قرینه ندارد باز بر معنای مجاز حمل بکنیم. این آیه سوره عبس دو چیز را می فهماند، یکی اینکه اینها زاهک مستبشرند، یکی اینکه اینها مسفرند. شما که تقابل برقرار کردید چرا اون وجوه یوم ازین مصفره را عهد و زلعه تقابل نیاوردید. شما از اون طرف شروع کنید، بگید وجوه یوم ازین مصفرتون زاهکتون مستبشره. این زاهکتون مستبشره مال معناست، یعنی بعضی خوشحالن خندانن و اما چهره اینها هم مسفر است. اسفره یعنی روشن شد، سفید شد. و صبح ازا اسفر، تصفیر وجه همین است. خب اون جمله اولا نباید در هنگام استشهاد فراهوش شود. در باره بهشتیا فرمود که اینها چند تا خاصیت دارن، یکی این که مسفرن، یکی این که زاهکن، یکی این که مستبشر. پس اصل جمله هم اسفار است و خوشرو بودن و هم خوشحال بودن. در طرف مقابل هم یک عده علیها قبرن، غبارآلودن، اسفار ندارن و دژم و پژمردند و بشارت ندارن، سرور ندارن. اگر هم شما بخواهید تقابل را حفظ کنید، تقابل را از مسفرتون شروع کنید، ببینید درباره اونها هم ظاهر محفوظ است هم باطن. گذشته از این که قرآن کریم کل ظاهر و باطن را در خیلی از موارد تبیین کرده است که عده‌ای کور محشور می شوند، عده‌ای کر محشور می شوند، عده‌ای سر به زیر محشور می شوند، به صورت حیوانات در می آیند، اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم و امثال ذلک. بنابراین برهانی بر مسئله نیست که ما ایرهن بر مجاز بکنیم. اما درباره سیما، سیما هم فی وجوه من اثر سجود، اون جریان مؤمنین است که شرح حالشون در تورات و انجیل آمده. ولی دستور مبارکه الرحمن سیمای مجرمین مشخص شد. در اونجا فرمود به این که یوم ازن لا یسأل عن ذنبی انس ولا جان. چرا لا یسأل؟ یعنی در اون مقطع با اینکه وقفوهم انهم مسئولون هست، لنسألن الذین ارسل الیهم و لنسألن المرسلین هست و آیات دیگر که در زمینه سؤال وارد شده. در این بخش که دستور بارکه الرحمن آمده است، میفرماید به اینکه فیوم ازل لا یسألو عمدن بی انسون و راجان. چرا؟ چون یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. بعد از اینکه یه سلسله کارها ظهور کرد، هر و تهی در جمع کردن. حالا در قرآن کل این اوضاع مشخص شده است که از سر تا پا چی کار میکنن، سرشون چی کار میکنن، صورتشون چی کار میکنن، پهلو چی کار میکنن، پیشانو رو چی کار میکنن. یومی هما علیها فی نار جهنم فتقوا بها جباب هم بجنوب هم و دورو هم تا میرسد به پا. بله. اما اون جریان الرحمن غیر از مسئله جهنم است، مال قیامت است. یوم ازن لا یسأل عن ذنبی انس ولا جان. جهنم را نشون میداد، میگه این جهنمی است که شما تکذیب میکردی. اما وقتی مسئله قیامت را ذکر میکنند، فرمود یوم ازن لا یسأل عن ذنبی انس ولا جان. چرا لا یسأل؟ برای اینکه سؤال برای چیه؟ سوال برای اینه که ما از درون جواب بشنویم. حالا یه کسی به صورت کلب در آمده معاذ الله، باید ما سوال بکنیم که تو درنده بودی یا نه. چرا لا یسأل؟ برای که یعرف المجرمون بسیماهم. سیما یعنی علامت، سمه، وسمه، موسوم، این از همون وسمه هستن که مثال بابیان. بعد میشه سمه، بعد میشه سیما. چون معمولا علامت تو پیشانو یا چهره و صورت است، از این جهت خیال می شود که سیما یعنی صورت و یعنی سیما یعنی علامت. بله، این مواقع فرق می کند. یه جا میگن اینا رو ایست بازرسی است، وقفوهم، اینا رو متوقف کنید، انها مسئولون. در یه بخش دیگر می فرماید به اینکه اینجا دیگه جای سوال نیست، به اینکه اینجا به این صورت در آمدن. ولی این مالق به جهنم نیست. منظور آن است که آیه سوره الرحمن بعدها دارد حاضی جهنم اللتی. اینها یوم ازن یعنی در قیامت لا یسأل عن ذنبی انس و لا جان. چرا؟ چون یو احل مجرمون به سیماهم، با این که فرمود به قفوهم انها مسئولون، این یه مقتب موقف دیگه است. اینجا حالا اگر کسی سرتش جمع شد، یعنی سرش رو به پاش جفت کردن، اینکه سر و تش به هم جمع شد، یو اخذو به نواسی و الاقدام، ناسیهشون رو میگیرن، پاش رو میگیرن، دو تاره به هم گره میزنن میندازن، حالا بعد میخوان بندازن میندازن تو جهنم. اما این به صورت حلقه ای در آوردن ای رو که این هیچ راهی برای حرکت نداشته باشه. یه هم که آدمی دیگه جا برای سوال نداره. خب این تنها اون آثار معنوی که نیست، آثار ظاهریش هم همینطوره، واقعا هم به همین صورت در میاد دیگر. اون که تمام همش اینه که از خاک بگیره، فقط خاک رو آباد کنه، هرگز سری بالا نکرده ببینه عالم چه خبره، این در قیامت که سرفراز مشهور نمیشه، این سر به زیر مشهور میشه. ازر مجرمون ناکسو رؤوسه هم، این در هنگام برهان در محکمه عدل اله سرفکنده است. این سرفکندگی باطنیش حقه، اما سرفکندگی ظاهرم هست. این چنین نیست که از المجرمون ناکسو رؤوسهم یعنی سرفکندن، معنی معنوی. اون معنای معنوی در باره ظهور هم ظهور میکنند، معنای بدنی هم سرفکندن هم افکنده سر مثل حیوان. بنابراین شاهدی نتوانست در این آیون ارائه بدن که حتما این معنای مجازی اراده شده است. آخه قضو به نواسی و الاقدام دیگر، ناسیه یعنی پیشانو، پا یعنی اینا رو به هم جفت میکنن دیگر. این که دلیلی بر مجاز بودن نداریم، البته سرفکندم هستم، اما این چه نیست که افکنده رو و افکنده سرم نباشن. که این پهلو و چهره از همون حالت احتضار آسیب دیدنشون شروع میشه. فرمود به این که در هنگام مرگ ملائکه پهلو و پشت اینها رو میزنن، در زرون وجوه هم و ادبار هم، وجوه هم یعنی همین سیلی به صورت میزنن دیگر. اینا که اطراف محتضر ایستادن اینا درک نمی کنن، اما او کاملا میبیند که در از سیلی میخورد دیگر، به حق هم میبینه. در سوره غاشیه مقداری از این وجوه ترسیم شده است. آیه 2 بعد سوره غاشیه فرمود که وجوه یومئذ خاشعه عامرة ناشقه تسلا نار حامیه تسقى من عين آنيه ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمه لسعيها راضيه. ان ناعمه، ان نعومت همون نرمی است، میگن کودک این وجهش ناعم است، نعومت همون نرمی، نعمت رو هم نعمت گفتن برای اینکه بال انسان گواراست و نرم است. این انعام رو هم که انعام گفتن برای اینکه اینا نرم روان، یعنی در هنگام رفتن پای اینها بی صداست، اینا رو میگن انعام. نعومت همون نرمی است در برابر نقمت که درشتی و ناسازگاری است. خب این کودک میگن این رضیع، این طفل شیرخوار، وجهه ناعمان یعنی نرم است، بهشتی ها وجوهشون ناعم است یعنی نرم است دیگه. البته معنای معنوی دارن، معنی ظاهری هم دارن. اگر برهان بر خلاف اقامه نشود این ظاهر مأخوذ است. اومد از اینجا آیه سوره زمر هم مشخص می شود، چون که آیه محل بحث هم مشخص می شود. آیه سوره زمر این بود که تر الذین کذب علی الله وجوههم مسوده. مطلب دیگران است که برابر اون آیه سوره زمر مشخص می شود به این که این سواد وجه اختصاصی به مرتدین ندارد، چون که در این آیه محل بحث این است که اما الذین اسودت وجوههم اکفرتم بعد ایمانکم، یعنی مثلا یقال لهم اکفرتم بعد ایمانکم، شما که بعد از ایمان کفر ورزیدید سیاه رو خواهید شد. این البته اینجا از قبیل مثبتین است، یعنی اینها هم سیاه روین مرتدها و کسانی هم که کافر ابتدایین اونا هم رو سیاه و سیاه روین. این چه نیست که این سیاه روی مخصوص مرتد باشد، چون در سوره زمر هم آمده است که تر الذین علی الله وجوههم مسوده، اونجا دیگر سخن از ارتداد نیست. هم آیه 60 سوره زمر این بود که و یوم القیامه تر الذین کذبوا علی الله وجوههم مسوده علیه فی جهنم مثلا دل متکبری. نه بیاض معنی مجازی نیست، بیاض کل شیء به حسبه. اگه گفتن روحش سفید است یعنی نورانی است، چون روح که سفیدی سیاه نمیتونه باشه. اگه گفتن قلبش سفید است یعنی نورانی است. اما اگه گفتن بدنش صورتش سفید است، خب معنی خودش رو داره دیگه. بیاض کل شیء به حسبه. الان هم همینطوره دیگه، الان هم خیلی ها سیاه رو و رو سیاه هن. یعنی اگر کسی با عالم مثال ارتباط داشته باشه درون اینها رو میبینه دیگه. الان هستن، الان هم هستن، چون در حقیقت اونجا ظهور میکند، میشه توبل از سرائر، یه چیز جدیدی نیست. مثلا در همون آیات قیامت دارد که یوم لا تملک نفسون لنفسین شیئا. خب این طور نیست که در دنیا تملک نفسون لنفسین باشد اما در قیامت لا تملک باشد که. همه این جریان ها الان هست و اگر یه کسی اهل معنا باشد اینا میبیند. مثل که امام سجاد سلام الله علیه اون شخص نشون داد در عرفات. بله واقعا هست، منتهی این ظاهر، البته ظاهر رو وقت ظهور میکند اما باید از بیرون بیاید و ظاهر را بگیرد. مثل کسی بیماری دارد و بعد از چند روز این بیماریش کل بدن او را میگیرد، اون فرد اون روز بیمار نمیشود، بیماری الان هست. مثل اونایی که امام سجاد سلام الله علیه در سرزمین عرفات باطن اونها را نشان این شخص داد، بعد فهمود در حقیقت این چین است که قل الحجیج و کسر الزجیج. این طور نیست که قل الزجیج و کسر الحجیج باشد، الان هم هست، منتها الان هم اونها میبینن دیگر. این بیماری چند روزی که بگذرد کل بدن را میگیرد. خب این که فرمود یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، یعنی ظرف ظهور هم اون پدیده هاست. یه اعلان خطر دیگری هم هست و اون این است که به کسانی که بعد از قیام بینه زمینه فتنه و تفرقه را فراهم کرده اند در باره این گروه فمود ولا تکونو کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات و اولئک لهم عذاب عظیم یوم تبیض وجوه. اینم یه زنگ خطری است که احیانا ممکن است که این گروه هم سیاه روی در قیامت محشور بشوند. مطلب بعدی آن است که نظم طبیعی این آیه با معارف قرآن هماهنگ است، گرچه با ادبیات رایج هماهنگ نیست، ولی وقتی ادبیات رایج به عمق خودش پی ببرد میبیند به این که نظم این قرآن با عمق ادبیات هماهنگ است. بیان ذلک این است که وقتی شروع کرد به جریان تشریح خصوصیات قیامت فرمود یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، این یک بخش، این به عنوان متن. در شرح این متن لف و نشرش مشوش است، مرتب نیست. فمود یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، بعد هنگام شرح فمود اما الذین اسودت وجوههم، این میشه لف و نشر مشوش. اول بیاض وجه، دوم سواد وجه. در هنگام شرح اول سواد وجه بعد بیاض وجه، این ناهماهنگی شرح و متن میشه لف و نشر مشوش. یوم تبیض وجوه و تسود وجوه فاما الذین اسودت وجوههم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب ما کنتم تکفرون و اما الذین ابیضت وجوههم ففی رحمت الله هم خالدون. اما غافل از این که خود قرآن کریم آمده به ادبیات سامان داد، یعنی قبل از قرآن یک کتاب ادبی و قوانین و قواعد ادبی مدونی در بین عرب که نبود، اینا سینه به سینه یه سلسله تعبیراتی داشتن. قرآن آمد به اینها قواعد ادبی آموخت، اول تحدی کرد همه سرمایه ها را اونا به کار بردن تا بتوانند در برابر فصاحت و ادبیات قرآن مبارزه برخیزند، دن نشد. در تحدی که شکست خوردن، قرآن نه تنها مخالف ادبیات عرب نبود، بلکه مرجع قوانین و قواعد عرب شد از اون به بعد. یه حرف لطیفی امام رازی در ذیل آیه ولا تلقوا بأیدیکم الى التهلکه دارد، چون عده از مفسرین رفتن ببینن که آیا ثلاثی مجرد هلک یهلکو مصدر ثلاثی مجرد تفعوله هم می آید یا نه، هلک یهلکو تهلکه آمده یا نه. یه قدی گشتند و خسته شدن، امام رازی میگه به دنبال چی میگردی؟ قرآن آمده و قانون ادب را پیریزی کرد و شد مرجع قوانین. حالا شما میخواید حرف خدا را با حرف یک شاربانی که درباره شطور شعر گفته پیدا کنید، به دنبال جام و شواهد ها میگردید که ببینید که تهلکه را فلون عرب در فلون شعر گفته؟ با همه مبارزات ادبی که قرآن با ادبای عرب کرد، اونها را به زانو در آورد و موقعیت ادبی خود را تثبیت کرد، باز شما تردید دارید؟ این شده مرجع؟ اگر قرآن دارد دیگه به دنبال کتاب لغت نرو، بگو حق است. حالا شما بعد میخوایی به سراغ لغت بروی که قرآن را با گفتار یه زن بادیه نشین یا مرد بادیه نشین تطبیق بکنی؟ این در اول مبارزه است. وقتی که همه ادیبان شکست خورده، از این بعد شما باید سهه بگذارید. اگر نیافتید که فعل یفعلو تفعله دارد، خب نداشته باشد. وقتی قرآن گفت ما فهمیم دارد. این از حرفهای بلند امام رازی است. یعنی بعد از اون برهان این نتیجه است دیگر. خب وقتی ما به عمق این کلمات نورانی توجه کنیم، ببینیم که این همون ادبیات درون را شکوفا کرد. بخشی از اون ادبیات این است که یک حکیمی که در کرسی رحمت و رأفت نشسته است دارد حرف میزند، اول حرفش با جاذبه داشته باشه، آخر حرفش با جاذبه داشته باشه، که اول حرف نباید با عصبانیت شروع بشه. رد العجزه الی الصدر هم اقتضا میکند که آخرم به اول برگرده که جنبندی بشه. لذا این بخش که مجموعاً یک پاراگراف حساب میشود، با رحمت شروع شد، با رحمت هم ختم شد. اول سخن از بیاض وجه است، آخرم درباره مبیزت الوجوه حرف زده است. نیامده در هنگام شرح روز قیامت اول سخن از سوال وجه به میون بیاورد. نه فهمد یوم تسود و فیه الوجوه و تبیزو، فهمد یوم تبیز و وجوه، اول سخن با رحمت شروع شد. این جاذبه مستمر و جذب کرد. بعد در وسط سخن از عذاب به میون آمده، یوم تبیز و وجوه، بعد به تسود و وجوه، فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون. این پاراگراف تمام. اون وقت تازه عدیب نظیر سیب وی و امثال سیب وی وقتی که این لطیفه را میفهمد تازه به وجد میاد که قرآن ادبیات را شکوفا کرده است. این چنین نیست که با قهر شروع بکنه با مهر تمام بشه، این طور نیست. اول حرف رو با مهر شروع میکنه، اون تهدید و ارعاب رو در وسط ذکر میکنه، بعد در هنگام جمع بندی کردن با مهر کلامش ختم میکنه. فرمود یوم تبیض و وجوه و تسود و وجوه، فاما الذین اسودت کذا و اما الذین ابیضت وجوههم ففی رحمت الله هم فیها خالدون. و در تعبیر بیاض و سواد هم بر اساس اینکه هر فیضی هست از نایه حق است، هر کمبودی که هست به ما کسبت عید ناس است و مانند آن، وقتی سخن از عذاب و کیفر است، فرمود که اکفرتون بعد ایمانکم فذوقوا العذاب اما بما کنتم تکفرون، ولی سخن از بیاض وجه که به میون میاد نمی فرمود به اینکه و اما الذین ابیضت وجوههم به ما کسبت ایدیهم، چون اینا همش لطف عنایت حق است، فمن فی رحمت الله هم فیها خالدون. و اصرار بر اینکه اسم ظاهر در این جاها محفوظ بماند، این هم نشانه آن جاذبه‌ای است که کلمه الله دارد. فرمود اینها در رحمت حقن. در اون بخش عذاب نمی‌فرماید اینها در عذاب خدایان، می‌فرماید در گرو کار خودشونه. ذوق العذاب بما کنتم تکفرو، ولی نسبت به شرح بیاض وجه مؤمنان فرمود فی رحمت الله هم فیها خالدون. بله، فی رحمت الله هم فیها خالدون، این هم تأیید همون جاذبه است دیگر. فی رحمت الله ادی خواستم بگویند به این که مضاف محذوب است، یعنی فی ثواب رحمت الله، این چه نیست، خود رحمت مصداقش همون ثواب است. هم فیها خالدون هم حصر را میرساند و هم استغراق در نعمت را تبیین میکند. هم فیها خالدون، و چون هم آورد کلمه فیها باید باشد تا اینکه خالدون با او هماهنگ باشد. و در تعبیر عذاب هم نفرمود به این که اینا مخلدن، گرچه در موارد دیگر دارد، اما در اینجا سخن از خلود بهشتیا و بیاض المبیضت الوجوه است، ولی سخن از خلود اونها نیست. اینا همه نشانه چیرگی و غلبه جنبه رحمت بر غضب است. نفرمود فهم فی عذاب الله خالدون، اما درباره بهشتیا فهمون فی رحمت الله هم فیها خالدون. اونگاه این آیات اوج گرفته جای این دارد که خدا نگوید هذه آیاتون و بفرماید تلک آیات الله، با اینکه همین آیاتی است که الان داریم میخونیم دیگر. دست بشر به این معارف که نمیرسد، اما تلکه با اینکه الان در خدمت همین آیاتیم، همین آیات چه که دارد اقرا میکند و بر رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سنا قراعت میکند، به جای اینکه فهمد حاضهی آیاتون فهمد تلک آیات الله. حالا در همین جمله مبارکه در این حال که کوتاه است چند بار کلمه الله آمده، فهمد تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق و من الله یرید ظلمن للعالمین. در اینجا گفتن یه عذرخواهی هم دارد خدا میکند، فهمد به اینکه ما نخواستیم شما خلاصه به این روز سیاه بیفتی. در تعبیرات رحمت فرمود هم فیا خالدون، در تعبیر عذاب فرمود که کاریست که خودتون کردید، اما در پایانم که دارد عذرخواهی میکنم فرمود این کاری بود که ما نخواستیم بشه، الانم ظلمی به شما نکردیم. دو تا نفی جنس، یکی روشن به صورت و ملاه و یرید و ظلمن که نکره در سیاق نفی است، یکی هم به صورت جمع که فهمون للعالمین، یعنی خدا ذره ای به احدی ستم نمی کنن. این ولایی از مربوک احدا، اون فقط یک لسان داره، یعنی به احدی ستم نمی کنن. در بخشای دیگر که اگر مثال ذره ای باشه در هر جا پنهان باشه ما میاریم و کفا بنا حاسبین، از اون بخش آیم شاید استفاده کرد که ذره ای از زیر حساب ما بیرون نیست. این دوتا، اما این کریمه هر دو نکته رو جمع کرده، فرمود ذره ای به احدی اراده ستم ندارد. و ملاهو یرید و ظلمن، این نکره در سیاق نفع افاده می کند که ذره ای ظلم را خدا اراده ندارد. در این کریمه هر دو را جمع کرد، فرمود و ملاه و یرید و ظلمن، این نکره در سیاق نفی است، هر ذره ای از ذرات ستم را نهی کرده است. لیل عالمین نظیر سوره کهف لا یظلم ربک احدا، اون عموم را دارد. در پایان گرچه لسان عذاب در وسط ذکر شده است، اما فرمود به اینکه ما به کسی ستم نکردیم، هیچ ستمی را درباره هیچ کس ما روا نمی‌داریم. این چنین نیست که بی جا کسی جهنم رفته باشد یا بیش از اون اندازه که باید معذب بشود عذاب بشود و مانند اون، این چنین نیست. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق، که این با حال یا با مصاحبت است یا با ملابست است، نظیر بالحق انزل الله و بالحق نزل، یعنی نه تنها در اون مطلب بطلان ظلم راه ندارد، در شرح این هم بطلان راه ندارد، این پیچیده به حق است، در لباس حق. یا همراه حقه، به هر وسیله باشه، چه با مصاحبه باشه، چه با ملابسه باشه، این آیات بالحق انزل الله و بالحق نزل هست. و من الله یرید و ظلما للعالمین. خب چرا لا یرید؟ برای اینکه برای چی ظلم بکنه؟ و ظلم اصولا در بار ذات اقدس اله راه ندارد، برای اینکه بر الله ما فی السماوات و ما فی الارض لله، چون همه مال اوست. ظلم این تجاوز از حق در بار ذات اقدس اله فرض ندارد اصلا. او تجاوز بکند از حقی، یعنی حقی برای او مشخص است که از این محدود نگذرد، نه. لذا ظلم در بار ذات اقدس اله فرض ندارد. یمتنی او عن الله است، گرچه یمتنی او علی الله نیست، یمتنی او عن الله است. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و الاله ترجع الامور. اینجا اگر می فهمود و الیه ترجع الامور مطلب فهمیده می شد، و اما اسم ظاهر را باز به جای ضمیر ذکر فرمود برای اهمیت مطلب. الحمدلله رب العالمین.